بسم الله الرحمن الرحیم.
تو منظری یا بیجران، یک سور نور و زندگی، گشت نصیب این جهان، جهالت محو شد با نور نام فاطمه، بانوی خورشیدی هم فخری تو بر عالم همه. یا فاطمه یا زهرا،
یا ام ابی های رسول،
یا زهرا
ای دختر خیر انو،
یا
آینه نور خدا، بهترین پیک و
پیام. مؤسسه فرهنگی قرآن و عطرت نور فاطمه زهرا سلام الله علیها تقدیم می کند. آدرس سایت www.nurfatima.org، آدرس ایمیل info@nurfatima.org، تلفن تماس 2098-912-7-599-599.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الواحد الاحد الفرد الصمد، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما الحجة ابن الحسن العسکری روحی و ارواح العالمین له الفداء، و عجل الله تعالی فرجه الشریف و جعلنا الله من انصاره و اشیائه و محبیه و خدامه. فول من جنودک انسههم فی نفسک لله و لرسوله و لامامک و انقاهم جیبا و افضلهم حلما. مولا امیر المؤمنین خطاب به مالک اشتر می فرمایند برای گزینش فرمانده لشکر و سپاه تلاش کن کسی رو پیدا بکنی که این صفات رو داشته باشه. من ترجمهش رو عرض میکنم بعد انشاءالله توضیح بیشتر. یک، خیرخواه ترین افراد در نظر تو برای خدا و رسول و امام باشه. پاک سینه ترین اینها، یعنی دارای سینه پاک باشه. بردبارترین افراد باشه. کسی که دیر خشمگین می شود و به آسانی عذر را می پذیرد. دقت بفرمایید، این جملات خیلی حساس هست و پیام هایی داره. اولا نشان می دهد که فرمانده لشگر کسی که می خواهد با دشمنان بجنگد، سپاه رو هدایت کنه امنیت رو برقرار کنه ابتدا باید فرمانده لشکر درونش باشه. اونجا که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند مرحبا بقوم قد الجهاد الاکبر الجهاد الاصغر بقی علیهم الجهاد الاکبر، از جنگ برگشته بودند، فرمود باریکلا آفرین به گروهی که از جهاد کوچک برگشتند اما جهاد بزرگتری در پیش دارید. عرض کردن جهاد بزرگتر چیست؟ فرمود جهاد با نفس هست. فرمانده لشکر باید با لشکر درون خودش رو فرماندهی کنه و دشمنان درونی خودش رو که کینه ها باشه، غضب ها باشه، عقده ها باشه، اینها رو از بین ببره. این اولین نکته که امیرالمؤمنین در فرمانده لشکر برخلاف آنچه که در دنیا رایج هست که فرد خشن اهل غضب پرکینه رو برای چنین مسئولیتی انتخاب میکنن، امیرالمؤمنین میگه در نقطه ضد این میفرماید که اینطور نیست. فرمانده لشکر باید فرماندهی درون خودش اول داشته باشه. مسئله دوم، پیام دومی که از این عبارت ها گرفته میشه این هست که جنگ، لشکرکشی در دین اسلام برای غلبه به هر شکلی نیست، برای ابراز خشونت و خشم و غضب نیست، بلکه برای اهداف و آرمانهای انسانی و اسلامی هست. به همین جهت جنگهایی که اگر شما مطالعه کنید جنگهای اسلام رو خواهید دید تمام آری از اشکال ظالمانه و انتقام گیرانه هست. انسانی شروع میشه، انسانی ختم میشه، انسانی عمل میشه و جنگ میشه. اینا شعار نیست. امیرالمؤمنین سلام الله علیه وقتی با عمرو بن عبدود به مبارزه برمیخیزد، چون خدو انداخت، آب دهن انداخت بر صورت مولا، بلند میشه، بر دور میدان میچرخه، بعد میاد میشینه و سر او رو از تن جدا میکنه. چرا؟ چون این جنگم به خاطر نفسم نیست، به خاطر اون نیست که من بخوام حالتهای نفسانی خودم رو خاموش بکنم، بلکه برای او شمشیر میزنم. عباس ابن علی ابن ابی طالب وقتی میبینه که امام حسین مظلوم واقع شده، شما اینی که میگوین حضرت عباس سقا بوده، حضرت عباس روز عاشورا برای سقایت فرستاده میشه، فرمانده لشکره، همین فرمانده لشکر که الان اینجا صحبت میشه، تسلیم امر مولاشه. اینجور که من برداشت کردم از مقاتل، گویا وقتی حضرت عباس متوجه میشه که اونا دارن چگونه در واقع ظلم میکنند و چگونه دارن جنایت میکنند، اون سولت حیدری در چهره عباس نمودار میشه. اگه بره تو میدون خیلی کارا شاید بکنه. اینجا سید الشهدا متوجه نکته میشه و به عباس میگه برو مقداری آب بیار. روی محبتش داره این کارو میکنه و حتی دشمن خودش. عباس هم تسلیمه. بحث نیست که من غضبم رو خاموش کنم، بحث اینه که خدا چی میخواد ما بریم. به شریعه فرات میاد، جگر تشنه، آب گوارا و زلال دست به آب میبره، آب رو به زمین می‌ریزه. اینایی که اینجا اومده قصه نیست، نمونه هاش تو اسلام پره. عباس فرمانده لشکره. چه فرمانده لشکریست؟ همین مالک اشتر با اون هیبت و سولتی که داره،
خیلی قابل تأمل این مسئله. تو کوچه های کوفه داره راه میره، یه فردی میاد آب دهن به مالک اشتر میده، مالک رد میشه، هیچ عکس العمل نشون نمیده. یکی میرسه به اون فرد میگه، گویا پیرمردی هم بوده، میگه میدونی این کی بود؟ میگه کی بود؟ میگه مالک اشتر بود، فرمانده لشکر علی بود. بلا فاصله میره طرف مالک برای عذرخواهی. مالک میگه جای عذرخواهی نیست، من آمدم مسجد، کاری هم مسجد نداشتم، برای تو طلب مغفرت کنم. اگر مالک اشتر شاخ و شونه نشون میداد و تو کوچه راه میرفت، با کبکبه و دبدبه راه میرفت، مگر جرأت میکرد کسی به او نگاه چپ بکنه؟ او تو میدون جنگ سینه سپر میکنه، چشمها رو خشمگین میکنه، ولی رو هما و بینه ها تو کوچه ها داره میره، کسی بو نمیبره که این آدم فرمانده لشکره. به خودش اجازه میده که آب دهن به صورتش پرت کنه. نکته اینجاست، خود امیرالمؤمنینی که زره حضرت یک رو داشت، پشت حضرت زره نداشت، چون پشت به دشمن نمیکرد، با اون دلاوری شما نگاه کنید توی مردم که هست امیرالمؤمنین. این داستانم نمیدونم گفتم یا نه در سال گذشته در اینجا، به هر کیفیتی مانعی نداره گفتنش. این خیلی حرفا میزنه این داستان. زنی میاد پیش حضرت امیرالمؤمنین میگه شوهرم میخواد منو کتک بزنه، یالا بیا دفاع از من کن. حضرتو میکشونه و به زور میبره. مولا میرن جلو، اونم پشت سر، تا میرسن در خونه شوهر این زن، در میزنن. جوان میاد دم در، خب باز علی رو نمیشناخته که، اسم علی رو شنیده بوده، قیافه رو که ندیده بوده که. حضرت به او میگن که، میفرماین که به همسرت کاری نداشته باش. رو میکنه میگه به شما چه مربوطه؟ کتکی چه آتیشش هم میزنن. در این بین رد میشدن مردم تو کوچه، میگفتن السلام علیکم یا امیرالمؤمنین. جوان میفهمه مولا علی اومده، بلافاصله به دست پای حضرت میفته، عذرخواهی میکنه. پیام این داستان اینه، علی اگر با اون سهولت حیدریش دم در ایستاده بود، مگه جوان جرأت میکرد حرف بزنه که به تو چه مربوطه؟ ببینید با چه افتادگی دم در ایستاده مولا داره حرف میزنه. اینا افسانه نیست. تو جوامعی که ظلم و خشونت و زشتی رو ضد اخلاق ترویج شده و جریان داره، اینا میشه افسانه، این خوبی ها. و حال اینکه دین اسلام ساخته اینجور آدم ها رو، تو شورزار عربستان، در جایی که هیچ بوی از انسانیت تو تاریخشون نبوده، این باغبان بزرگ انسانیت رسول الله گلهای زیبایی رو چون امیرالمؤمنین اهل بیت طاهرین و اصحاب گرانقدر و با وفای به خود رسول الله رو تربیت کرده. مالک اشتره تا دم خیمه معاویه میره، الان که ریشه معاویه رو بکنه، مولا میگه برگرد، برمیگرده، شمشیر رو در نیام میکنه، شمشیر برای حق میزنن، انتقام جویی ممنوع و موجود نیست در تفکر دینی ما، سلطه‌گری و سلطه‌جویی وجود نداره، کشورگشایی و تسخیر سرزمین ها مفهوم نداره. اگر جنگی هست، پای یک ارزشی اونجا هست. اگر دفاعی هست، احیای حقی اونجا هست. و اون کسی که این جنگ رو فرماندهی و لشکری می کند، انسان وارسته و کاملی هست. رضا مولا می فرماید، فا فرمانده لشکر تو باید اینجور آدم باشه. علاوه بر این که این فرمانده لشکر به دلیلی که قدرت دستشه، شمشیر در یدش هست، میتونه راحت با آبروی مردم بازی کنه، میتونه راحت آبروها رو بریزه، میتونه راحت تعدیها رو بکنه. لذا پست حساسی است و اگر او بخواد خلاف بکنه به اسم دین تمام میشه. لذا در اینجا امیرالمؤمنین یه نکات و ظرافتی رو بیان میکنن، یه ویژگی هایی رو میگن در سایر گروه ها این گروه بیان نمیکنن. لذا میفرمان کسی را فرمانده لشکر خود قرار بده که یک خیرخواه ترین افراد باشه، شرجو نباشه، شرخواه و شرطلب نباشه، خیرخواه باشه. در نظرت دنبال خیره، شمشیر به دست گرفته داد مظلوم رو بستاند، نه خشم ظالم را فرو بنشاند. و انقاهم جیبا، جیب یعنی گریبان، انقا از نقی میاد یعنی پاک، افعل تفضیل، انقاهم جیبا یعنی گریبانش از همه پاک تره. این جمله کنایه است، گریبان پاک مثل پاک دامن. پاک دامن یعنی چی؟ یعنی عفیف. پاک گریبان، چون گریبان روی سینه قرار داره، این کنایه از پاک سینه‌ای او هست، یعنی سینه‌اش پاک باشه از کینه ها، انتقام ها، عقده ها و حسادت ها. اون عامل ظلم هاست اونا دیگه، اگه کسی اینجوری باشه ظلم میکنه. انقاهم جیبا، این کنایه هست یا مجاز به علاقه، به اصطلاح این هست که در واقع گریبان در محل سینه قرار داره، روی سینه قرار داره. پس انقاهم جیبا یعنی پاک دلترین اینها، بیکینه ترین این افراد باشه. و افضلهم حلما، نه تنها کینه نداره، ظرفیت بالایی هم داره، بردبارترین افراد هست. شوخی نیست، با مجرما طرفه، با آدمایی که منطق سرشون نیست طرفه. کسی که منطق نداره طرف رو بمباران فکری میکنه که او رو از جا به در بکنه. ممن یبتو عن القذب، کسی است که به کندی به خشم میاد، دیر به خشم میاد. خیلی حرفه، کجای دنیا اینجوره؟ در کجای دنیا؟ ای دنیا، رسیدی به این نقطه از انسانیت که در رأس قوای نظامی خودت چنین فردی رو بیاری؟ پس دنیا در برابر این فراز از نامه عقب افتاده ای. هنوز به قله مدنیت این نامه نرسیده ای دنیا. ممن یبتو عن القذب، دیر به خشم میاد. و یستریح الالعذر، به آسانی عذر رو میپذیره. شما نگاه کنید تو جنگام اینجوریه، تا مخالف اعلام میکنه آقا بیاد سازش کنیم، اگه حیله ای نباشه راحت باید بپذیری. در همین نهج البلاغه از امیر دارن که اگر دعوت کرد تو را به اصطلاح صلح با آتش بس، قبول بکن، اما در این ها حواست هم جمع باشه، چون ممکنه نیرنگ باشه، ولی به راحتی بپذیر، عذر به راحتی پذیرفته بشه. یستریح الالعذر و یرعف بالضعفا و ینبو علی الاقویا، نسبت به ضعیفان جامعه باید رؤوف باشه. و نسبت به قوی دستان سخت گیر باشد. اجازه بدی یکم مستاقی من یه مثال بزنم براش. ماها یه بیچاره بی دست و پا رو ببینیم خوب راحت سرش فریاد میزنیم، اگر مردش این فریاد به سر اون قوی دست بزنه. نمیخوام بگم اونایی که سد معبر میکنن سد معبر کار خوبیه یا کار بدیه، نه که کار خوبیه، اما این تمام زندگیش اینه و با شدت با سد معبر برخورد میشه. اما کسی که سد حیات اقتصادی جامعه شده و جزو اقویا چرا برخورد نشه؟ بنای برخورده باید برخورد بشه. در واقع اونجا که حضرت فرمود سپاه دژ مردمه، سپر بلای مردمه، باید نشون بده مردم، ضعیفان جامعه، ناتوانهای جامعه، باید اینها مایه دلگرمی اونها باشن، به اونها مهربان باشه. و یعرفو به ضعفا، ضعیفان جامعه. اما وینبو علی الاقویا، شما در سر تا سر این نامه بوی خشونت نمی بینید الا یک جا که بهش خواهیم رسید و اون جاییست که مسئولی در هیئت حاکمه امیرالمؤمنین خیانت بخواد بکنه. شما نگاه کنید، مولا در مورد مردم به مالک گفت مردم اگه خطا میکنن اشتباه میکنن ببخشی بهتره، ولی تندمن نه علا عف نبود. چند جلسه قبل فرمودن اگرم بخشیدین پشیمون نشو از بخشش. اما در مورد مسئولین که جز قوی دستان جامعه هستن مولا سخت میکنه، اونجا بحث عفو رو پیش نمیاره که ببخش، جای بخشش نیست اونجا. اونجا ترحم بر پلنگ تیز دندان، ستمکاری بود بر گوسفندان. رضا یرعفو به ضعفا، با ضعیفان مهربان و رؤوف. رؤوف بالاتر از رحمته. اینو میدونید خدا رؤوف رحیمه. رحیم یه مقوله است، رأفت یه مقوله بسیار بالاتری. حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و سنار امام رؤوف میگن. یه قصه اینجا هست نقل شده، حالا تا چه ادغال علالقاعده باید صحیح باشه. نقل میکنن که معماری حرم حضرت رضا سلام الله علیه رو شیخ بهایی انجام داده، یعنی نقشش رو ظرافتی در اونجا به کار برده، از جمله این گلدسته های کنار گنبد. شما اگر جلو برید مثل سایر گلدسته ها اینور و اونور گنبد نیست، یکیشون نزدیکشون یه جای دیگه است. از جهت هندسی جوری تنظیم کرده که در گذشته از چهار طرف شهر و دروازه شهر می آمدن این گلدسته ها بغل گنبد دیده می شده، دوتا کنار هم. این هنر شیخ بهایی بوده. وقتی می ساختن در ورودی رو به بنا میگه که قبل از اینکه اون سنگ بالایی رو کامل بذاری، کاشیش یا سنگش رو، به من خبر بده، کار رو نکن. نیتش این بوده یک تلسمی دعایی چیزی بنویسه اونجا بذاره که آدمای ناپاک و ناجنس وارد حرم نتونن بشن. حالا تا چقدر این چیزا ما حالا کار نداریم، بالاخره تو تفکرش این بوده که این کارو بکنه. فردا میاد میبینه که بنای ساخته و رفته، میگه مگه من به تو نگفتم خبر بده؟ گفت دیشب از تلویزیون به خواب اومد، گفت گوش نده به حرفمون، بزن اینو بره درست کن بره بالا. امام رؤوف، رأفت یعنی چی؟ یعنی بدان بیان، ناپاکان بیان، نجسان بیان، همه اینا بیان، بیان. رأفت یعنی این. نشانه رأفت اینه که ما نگاه نمی کنیم دیگه، بیان، همه بیان، از دم بیان. این رأفت خیلی بالاتر و ظریف‌تر از رحمته. اینجا مینه، یعنی ضعیف ضعیفه باید یک کاری کنه بهش رأفت داشته باشه، نمود پیدا بکنه، حس بکنه، بچشه این علاقه و محبت و رأفت سپاه رو ضعیف نسبت به خودش، احساس دلگرمی بکنه، بگه پشتیبان ما هستن و اقویا و ظالما بترسن. و ممن لا یسیره العنف ولا یقعد به الضعف. این اون جمله است، دوتا جمله است، این خیلی جمله به یک جهت واقعا پیچیده است و واقعا تحققش به این سادگی نیست. ترجمه شو بگم تا تحلیلش چیه. کسی که عنف یعنی خشونت، کسی باشه که موقع خشونت طغیان نکنه و از طرفی هم ضعف او رو به قعود به سهلنگاری نکشونه. امروزه بحثی مطرحه تو حوزه روشنفکری به نام تساهل و تسامح یه طرف، تولرانس، خشونت هم یه طرف، یه چیزی اینجوری بحث هست. یه ده میگن خشونت مطلقاً نه و تسامح و تساهل مطلقاً آری. اینجا حضرت داره یک مسئله سومی رو طرح میکنه. اینجا این قضیه جبر و اختیار هست در کلام. یه ده میگن جبره، یه ده میگن اختیاره. تفکر شیعه میگه نه جبر است و نه اختیار، یه چیزی بین این مقوله هاست. اینی که اومدن گفتن اگه خشونت نیست پس اونه، یعنی خشونت رو نفی میخوام بکنیم پس تساهل و تسامحه، حضرت یه چیزی وسط میخواد بیان کنه و ظرافت اونجاست. اینگونه نیست که ما بیام در برابر هر چیزی تساهل و تسامح نشون بدیم. آقا دزده اومد خونمون، خیلی مشرف هم بودید، بفرمایید هرچی هم میخواد بعد ببرید. به ناموسش نگاه میکنه، تعدی میکنه، آقا یعنی شی حالا دیگه گذشته دیگه، حالا امروزه نیدن مانه نداره. برخ به قول اون عارف دخترش چادرشو بیزد کنار، مادرش میگفت رو تو بپوشون. پدرش گفت چرا این کارو میکنی، جمال تاب مستوری نداره، یعنی زیبایی تاب پوشوندن نداره، میخواد خودشو نشون بده. چرا جلوشو میگیری؟ بله دیگه، حالا اینجا گناه بکنیم طورینی، خدا کریمه، اون کارو بکن فلانه. نه، تساهل مطلقا معنا نداره. تساهل یک حد و مرزی برای خودش داره. از طرفی خشونت غالبا خوب نیست، اما گاهی اوقات باید باشه. اما خشونتی که یک معیار، که خطکشش رو ازت میفهمم، خشونتی که به طغیان نره، خشونتی که به ظلم نره، خشونتی که جهت اصلاحی و تربیتی توش داشته باشه. اگه شما اخم کردی، اخم تربیت درش باشه، انتقام نباشه. اگر زدنی که ممنوع در اسلام، فرض میگیریم اخمی جهت نفسانی، حتی اگر خشونتی از جهت بیرونی نتیجه مثبت داره، فرض میگیریم، اما فرد همین خشونت رو به خاطر انتقام شخصی و کینه و نفسانیت خودش ابراز میکنه، در اسلام پوان منفی داره، این ارزش نیست. طرف اینو بر اساس خردش باید اعمال کنه. یعنی الان میبینه اگر من بخندم، تو خنده من فسادی، ظلمی، خیانتی واقع میشه. پس عقلم میگوید نخندم اینجا. اما حالا که نخندیدم، اخم کردم، اخمم از اون طرف یه خدکش داره، نباید سوء تربیت درش باشه، نباید ظلم باشه، نباید فساد باشه. بله اینا هست. رضا میگه اشداء علی الکفار ما رو هما بینه، یه همچین چیزیه. یک کسی مسلمان شده بود، برداشت زیبایی از اسلام میکرد، میگم ما در مسیحیت مثلا دین انفعاله، اسلام دین فعاله، انفعال مطلق نیست، گردنشو کج کنه هر کاری هم میخوام بلای سرش بیارن. فعاله، در کنار انفعال فاعلم هست، حرکت میکنه، عکس العمل نشون میده، منتها جایی که اینا نتیجه های مطلوب داره. لذا اگر در جای عنف هست، شدت سختگیری هست، این شدت و سختگیری به قیمت ظلم و خلاف و بیمنطقی و بی استدلالی نخواهد بود. ولا یک عدو به ضعف، اگر هم در جایی تساهل و تسامح و گذشت هست، این به قیمت از دست دادن ارزش ها نخواهد بود. یعنی خطکش تساهل این است که ارزش ها و اصول اعتقادی زیر سوال نره، خطکش خشونت هم این هست که منجر به خلاف و پلشتی و ارزم به حضورتون بیمنطقی و فساد و ظلمش. این نکته شما اگر دیدید در همین بحثایی که در حوزه روشنفکری راجع به خشونت و اینجور مسائل شد، حتی روشنفکرای اسلامی اصلا به همین کلام حضرت استشهاد کرده باشن ابدا، به این نشانه مظلومیت این کتابه. از همه جا گفتن و آیه و روایت هم از جای مختلف آوردن، من که ندیدم کسی از این نکته برداشتاشو داشته باشه و بیاد یک نظریه سومی رو اینجا طرح بکنه. تمام، این ویژگی فرمانده لشکره. بعد امام یه پرانتزی باز میکنه که در اون پرانتز خطاب به خود حاکم مسلمون هاست و به اصطلاح مالک اشتره، که در اونجا یه توصیه به خود مالک میکنه، یک توصیه به مالک میکنه در ارتباط با لشکریان که نسبت به اینا چجوری رفتار بکن. توصیه اول به خود مالک اینه: سمال سق به ذو المروعات والاحساب و اهل البیوتات صالحه و سوابق الحسنه. ببینید، مالک اشتر رو در چند فصل قبل حضرت به دو گروه پیشنهاد داد که با دو گروه بجوشه. گروه اول زاهدان و صادقان و صالحان بودند، گروه دوم عالمان و حکیمان بودند. درسته؟ اون دو تا گروه هماهنگ بود با مطالب اون بخش، چون صحبت از اخلاق بود، صحبت از قدرت بود، صحبت از طغیان قدرت بود، یا صحبت از برقراری عدالت، ثبات در کشور بود، بحث علما و حکما و زهاد و ترک کردند. الان بحث فرمانده لشکر و لشکر و سپاه و ایناست. مالک اشتر باید با یه گروه های دیگه هم دمخور بشه که از اونها یه رنگ هایی بگیره، یه صفاتی بگیره که با اون صفات بتونه با لشکریان رابطه برقرار کنه. چقدر دقیق و ظریف اینجا. حالا اینجا حضرت میگه با کیا به جوش مالک؟ یک، مالک بپیوند با صاحبان مروت و جوانمردی، با جوانمردای جامعه دمخور بشو. اینجا دیگه صحبت از عالمان و حکیمان نیست، اینجا عرصه سازندگی کشور نیست، عرصه طغیان قدرت نیست که بره پیش زهاد، عرصه دلاوری و شجاعته. لذا میگه با اهل مروت بجوش، چون اهل مروت و جوان مردان یه منطقی دارن که اون منطقشون در عرصه جنگ و دلاوری کارایی داره. جوان مردی را اونا یاد میکرد، فتوت. قدیما وقتی میگفتن جوان مرد، باید قدم در چهره پهلوانا بود و وقت در چهره لات و عرازلای اون موقع بود که بهشون لات و عرازل میگفتن ها، یک سری جوان مردی هایی داشتن اینا. بعضی اینا آدم های عجیبی هم. رسول ترک ها مصطفی دیوونه های تهرون، نمیدونم شنیدید یا نه، اینا اون داشمشتی های تهرون بودن. توی اتفاقاتی اما مردونگی هایی داشتن، از کارهای خلافشون دست برداشتن. این مردونگی ها خیلی قیمت داره و همینام بعضیا رو راهشون رو تغییر میده. شما نگاه نکنید افرادی یه عمر در گوشه های معابد و مساجد و خانه ها به ذکر مشغولند، اما با یک امتحان رفوزه میشن. مردان مرد را در تنگنای بادیه ها پی بریدن، رندان بادنوش ناگه به یک خروش به مقصد رسیدن. بذارید برای صفای دلمون این خاطره رو نقل بکنیم. یک علی گندمی بوده یا گندابی بوده، من الان فامیلش رو دقیق نمیدونم، در همدان نه. این جزء عرق خورای اونجا بوده. یه روزی یه شبی از شب اول دوم محرم روحانی رفته بوده روزه خارج از شهر دهاتای اطراف، وقتی برمیگرده نیمه شب بوده، دیر وقت بوده، دروازه بسته بوده، میاد در بزنه در دروازه رو بیاد تو، ببینه صدای علی گندابی از پشت دروازه میاد، داره عربده میکشه، عرق خورده، مست کرده. میمونه چیکار کنه؟ بیرون دروازه باشه؟ شب سگ و گرگ و فلان و داخل بره با این مستا و عربده کشا چیکار بکنه؟ بالاخره دلو میزنه به دریا در میزنه. اینم داشته باشید از جوان مردی میخوام بگم. این علی گندوی در این عرق خوریش یه روزی با رفقاش نشسته بوده عرق میخورده، یهو بلند میشه خوشگلم بوده، موهاشو به هم میریزه، لباسشو یه جوره زشتی میکنه. یعنی رفقا بهش میگن چرا این کار کرده؟ میگه حرف نباشه. بعد مدتی میگه یه زن جوانی تازه ازدواج کرده بود منو نگاه کرد، گفتم نکنه اما خوشش بیاد، پا شدم خودم رو جولیده کردم. حالا دیگه فتووته، دیگه نمیانه فتووته داره، تو مرام خودش داره و همین هم سبب نجاتشون میشه. خلاصه در میزنه میاد تو، علی گندابی جلوشو میگیره، بهش میگه که آشخ کجا؟ میگه رفته بودم روزه. میگه برای چی رفتی روزه؟ میگه آخه شب اول محرمه. میگه اه شب اول محرمه؟ ما نمیدونستیم، پس بیا برام یه روزه بخون. میگه آخر روزه قند میخواد، چایی میخواد، منبر میخواد، فلان میخواد. میگه قند و چاییشو ندارم، منبرشو دارم. دولا میشه، عاشق میشینه روی پشت علی گندمی، این روزه میخونه. حالا نقلی که منبریه میکنن تا اینجاست که این روزه میکنه، فردا میمیره، امام حسین میفرماد منبر من نبرید تو جهنم. نه، این نیست. چون اگه کسی رو بخوان خوبش بکنن یه مهلتی میدن تا حسابی خوب بشه. یه شبه اینجوری نیست که بخواد کار انجام بشه. میاد میشینه روزه میخونه، گریه میکنه علی، عشق میریزه، وسط عشق رو میکنه میگه عاشق شروع کردی تمومش بکن، من روم نمیشه به خدا بگم، من گناهکارم، شروع کردی، منقلبم کردی، قاطی کردی منو، بخواه از خدا. میره، این میره تو گریهش، روزرم میخونه میره. فردا این آقای روزخون به رفقاش میگه که علیا توبه کرد. میگن نه بابا اونو توبه، میگه توبه کرد. میان سراغ در خونه علی، خانمش بیاد دم در، میگن علی کجاست؟ میگه ایش دیشب اومد تا صبح عشق میریخ، صبحم ساکشو پیچید رفت کربلا. داستانش طولانیه، میره اونجا میمونه، پاکش میکنن، صافش میکنن. قصه ای هم داره بعدش، نمیخوام دیگه زیاد از خارج بشیم. آدم های با مروت خیلی ارزش داره و کیمیاست دیدار اونها. باید مالک اشتر با اون گروه زاهدان، با عالمان و با اهل مروت هم بجوشه. خیلی اینا تأثیر میذاره آدم. ول احساب، کسانی که دارای حسبند، دارای فضیلتند، فرزند خصال خیشتنند. حضرت نمیفهمد ول انساب یعنی کسانی که پدر مادر دارن، نه، کسانی که حسب دارن، دارای با امکاناتی که داشتن، با توانمندی که داشتن، کمالاتی رو برای خودشون به دست آوردن، با اونا بجوش. و اهل البیوتات صالحه و سوابق الحسنه، کسانی که اهل خاندانهای شایسته هستن، نه خاندان معروف، نه خاندان پولدار، خاندان شایسته. چون شایستگی پدر و مادر و خانواده تأثیر گذار تو شخصیت فرزندان هست. این خیلی مهمه. نمیخوام بحث روانشناسیش اینجا بکنیم، هر کدوم از اینا گاهی‌گاه خیلی بحث داره. و کسانی که پیشینه نیکو در جامعه اسلامی و دینی دارن، با اینا زیاد باش. ثم اهل نجدت و شجاعه و سخاء و سماحه، سپس با کسانی که اهل یاری و کمک و شجاعت و سخاوت و بزرگوارین، با اینها دمخور باش. چون در حوزه دفاع و لشکر شجاعت میخواد، یاری میخواد، بزرگواری هم میخواد. بله، میجنگی، بزرگوارانه باید بجنگی. در اون داستان هست که یکی از اصحاب پیامبر زنان اسیر رو از میان کشته هاشون برد. اینا گریه کردن وقتی پیش پیامبر آمدن. پیامبر اشک ریخت و اعتراض کرد که مگر در دل تو رحم نیست؟ چرا این کارو کردی؟ باید بزرگوارانه عمل بکنی. برضا خودت که میخوای اینها که زیر دستتن این گونه باشن، خودت باید دارا باشی این فضائل. و این فضائل را کی دارا میشی؟ زمانی که با این گونه آدم ها رفت آمد بکنی، با آدمای ترسو و بزدل بخوای رفت آمد کنی، که نمیتونی فرمانده لشکر بشی. چون عرض کردیم مجالست ها، رفت آمد ها تزریق میکنه صفات اون صاحب فضیلت را یا صاحب رذیلت را در انسان. رضا حضرت میفهمه با اینا رفت آمد کن. فانهم جماع من الکرم و شعب من العرف، این گروه مجموعه کرامتند و شاخسار پسندیدگی و زیبایی ها هستند. با اینا مرتبط. ثم تفقد من امورهم، پرانتز ببندیم، به مالک گفت با اینا مرتبط باش. حالا مسئله بعدی این است که مالک، فرماندت رو انتخاب کردی، خودت هم با این گروه ها مرتبط شدی، حالا ای مالک در برابر لشکر، فرمانده لشکر، چه وظائفی تو داری؟ وظائف اونا مشخص شد، امنیت برقرار بکنن، چیکار بکنن، چیکار بکنن، دشمنان رو باهاشون بجنگن، و اون وظایفی که دارن، باید هم چنین آدم های خوبی هم باشن. حالا توی مالک با این نهاد نظامی چگونه برخورد بکن؟ این مسئله اینجاست. ثم تفقد من امورهم ما یتفقد الوالدان من ولدهما ولا یتفاقمن فی نفسک شیء قویتهم به. یک، مالک اشتر، کارهای اینها رو، امور اینها رو رسیدگی بکن، مانند رسیدگی و دلجویی که پدر به فرزندانش داره. این گونه باید باشه، کاملا نسبت به اینها با مهربانی و محبت برسی. خود همین مهمه، او که اینجوری باشه اونام با دیگران اینجوری خواهند. تفقد من امورهم ما یتفقد الوالدان من ولدهما ولا یتفاقمن فی نفس که شیئان قویتهم به. اگر نیروی به اینها دادی، قدرتی به اینها دادی، در نظر بزرگ نپندار، نگو آره ما به اینا خیلی به اصطلاح باز گذاشتیم جلوشون رو، قدرت بهشون دادیم. نه، باید قدرت داشته باشن اینها، چون اینها اولا گزینه شدن ها، او خوبان، اینا باید قدرت داشته باشن، چون اینا کسانی نیستن که قدرت رو در جهت فساد به کار ببرن، هم آدم های خوبی هن، هم توی خوب هم بالا سرشون هستی. ولا تحقرن لطفا تعاهدت هم بهی و انقل. اگر لطف و احسانی رو متعهد شدی که به اونها انجام بدی، کوچک نشمر، یعنی انجامش بده. حتما اون تعهدی که در برابر اینها دادی حتما عملی بکن. فانه داعیت الله. اگه تو رفتارت این گونه باشه با اینها، مهربانانه باشه و متعهدانه باشد، چه می شود؟ سبب میشه که اینها هم نسبت به تو خیرخواه بشن، خوشبین نسبت به تو باشن و در نتیجه مطیع اوامر تو بشن، فرمانده اونا هرچی بگه انجام بدن. ولا تدع تفقد اللطیف امورهم اتکالا علی جسیمها. حضرت میفرماد این نکته خیلی مهمه اینجا، هم راجع به اینها و هم راجع به دیگران میفرماد. ببینید، یه مجموعه یک سری مسائل مهم داره، یک سری مشکلات اساسی داره، یک سری هم مسائل کوچکتر و کم اهمیت تری داره، درست؟ حضرت می فرماد پرداختن به مسائل مهم و مشکلات اساسی اینها نباید تو را از رسیدگی به مسائل کم اهمیت اینها هم باز داره، چون خود اون کم اهمیت ها روزی پر اهمیت میشه. مدیران حواسشون رو باید جمع کنن، نکات خیلی ظریفی. گاهی قد انسان نسبت به همسرش، حالا بیام تو حوزه خانواده بگیم، این اصله، وقتی یک چیزی اصل شد تو همه مجموعه ها جاریه. انسان نسبت به همسرش، فرزندش، امور مهم رو رعایت میکنه. آقا من مسکن آماده، خوراک، پوشاک، هر چی میخوام، ما کم نذاشتیم. بله کم نذاشتیم، اما سالگرد ازدواجش رو یه چند ماه منتظر بود که در اون سالگرد ازدواج ببینی که تو چه عکسان اولی نشون بود. به نظر که هم اهمیت میاد، ولی همین رفته رفته جمع میشه، ایجاد یک عقده میکنه، ایجاد یک کدورت میکنه، بهانه گیری ها شروع میشه و خودش مسئله میشه. بچه هم همینجور، آقا مدرسه خواستی گذاشتمه، کتاب میخوای میخرم برات، لباس و فلان همه چی هست. بله، اما یه چیز دیگه هم هست به نظر کم اهمیت، جمع بشه پر اهمیت میشه. او دوست داره بشینی درد دلاشو بهت بگه، از خیلی چیزاش دوست داره سوال بکنی، ازش راهنمایی خاصش بکنی، حتی کلماتی بگی که او احساس محبت کنه. یعنی که در روایات داریم اگر مردی به همسرش بگه من تو را دوست دارم، از دلش بیرون نمیره. این یه امر کوچیکه ولی نقش بزرگی داره. لذا حضرت به نکته ظریف اینجا اشاره میکنه، توضیح مدیریت هم همین. گاهی اوقات یک نکات بسیار کوچک وجود داره که اگه توجه نشه تبدیل به یک مسئله بزرگ میشه. لذا مولا میفرماد در این حال که طبقه بندی میکنی مسائل رو، مشکلات اینها رو، اونایی که اهمیت بیشتری داره که در اولویت هست باید اونا رو به پردازی حل بکنی، اما پرداختن به اونها سبب غفلت از امور جزئی و کم اهمیت نباید بشه. این یک اصل مهم در مدیریت و حاکمیته. رضا می فرمان ولا تفقد لطیف امورهم، رها نکن رسیدگی به کارهای جزئی و کم اهمیت اینها رو، اتکالن علا جسیمه ها، اعتماد به اینی که حالا کارهای بزرگشون رو انجام دادیم دیگه، مسائل مهم حل شد. فإن للیسیر من لطف کموزعا ینتفعون به وللجسیم موقعا لا یستغنون عنه. کارهای جزئی هم جایگاهی داره که اینها ازش بهره میبرن و مفید براشون، و کارهای با اهمیت هم در جای خودش بی نیاز از رسیدگی نیستن. هر کدوم از اینا در جایگاه خودش باید مورد توجه قرار بگیره. ولیکن آثر و رؤوس جند که اندک من واساهم فی معونته. حضرت می فرمایند که فرمانده لشکر این ویژگی ها رو داشت، تو فرمانده ها اون کسی باید پیش تو مقربتر و مقدمتر باشه که چند تا ویژگی داشته باشه. بالاخره یه فرمانده لشکر که ندارن که، فرمانده لشکر تو خود هر لشکری هم شاید چند تا فرمانده داشته باشه، باز همه اونا یه فرمانده دارن، باز یه لشکر یه فرمانده، یه لشکر دیگه فرمانده دیگه داره، لشکری که در مرز کجاست فرمانده داره، اونی که در مرز، بالاخره فرمانده‌های زیادی داری. با این هم جلسه داری علال قاعده تو مسائل امنیتی کشور. توی این فرمانده ها هم یه گزینشی بکن. برگزیده ترین اینها، مقدم ترین اینها کسی است که یک واساهم فی معونته. سپاه و لشکر خودش را خوب همراهی میکنه، کمکشون میکنه، به فکرشونه، و امکاناتی رو که در دست داره به راحتی در اختیار اونها قرار میده. این گونه نیست که حقوق ریختن به حساب بذاره تو بانک باشه، توجه فرمودی، بعد گذشته مثلا چند ماه دیگه بهشون بده سود بیاد روش. نه، امکاناتی که دادن که در اختیار اینا بگذاره، بذاره قشنگ در اختیارش، باید بذاره یه عامل او به گونه‌ای در واقع امکاناتو در اختیارشون بذاره که این سپاهیان هم خودشون و هم خانواده‌های اینها که چشم انتظار اینها هستند در یک فراخی و وسعتی قرار بگیرن، تا اینها همتشون در جهاد با دشمن همت واحدی باشه، دیگه مشغله ذهنی نداشته باشن. بعد حضرت می‌فرماید مالک، محبت تو به اینها، میل و علاقهی که به اینها ابراز میکنی، این عامل این است که اونها هم متقابلن دلهاشون به تو متمایل باشه و صادقانه و عاشقانه در خدمت میهنشون و دینشون و کشورشون قرار بگیرن. تا اینجا بحث جنود رو حضرت سپاهیان رو بیان کردن. سپاهیان وظیفه‌شون چیه؟ اهداف سپاه در اسلام چیه؟ معیار گزینش فرمانده های لشکر چیه؟ برگزیده ترین این فرماندهان در نظر او چی باید باشه؟ در نهایت هم گفتن باید با عطف و مهربانی امور اینها رو رسیدگی بکنی تا اینها هم یک دله بشن و در جهاد با دشمن همت واحدی پیدا کنند. خیلی عالی و زیبا، و امیدواریم که در واقع مسلمان ها گوششون رو باز کنن، کلام مولا رو بفهمیم و درک بکنیم، نه مسلمان ها که همه دنیا چنین بشن و دیگر ما در دنیا شاهد جنگ های ظالمانه و خانمان برانداز و پر از فساد و تشویش و اضطراب نباشیم. اگر جنگ ها سپاهیان ما اینان باشند، فرماندهان سپاه اون گونه انتخاب بشند، به تبع جنگ ها شکل دیگری خواهد داشت و پیام صلح و عدالت و راستی رو در درون خودش به همراه خواهد داشت. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل درجه